بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك يا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. امشب بنا به روایتی شب شهادت یا رحلت امام صادق علیه السلام، این که عرض کردم به روایتی چون اختلاف نظر وجود داره. حالا یه بارم بحثشو گفتیم که حالا خیلی مهم نیست کدوم شب باشه چه شبی باشه، اصل زنده نگه داشتن یاد اونهاست و الا این که امشب باشه فردا شب باشه ده شب دیگه باشه یه ماه دیگه باشه اصلا اینا تأثیری نداره در اصل قضیه. امام صادق علیه السلام در سال 83 هجری در مدینه متولد شدند، یعنی تقریبا 22 سال بعد از واقعه عاشورا. 22 سال بعد از واقعه عاشورا ایشون متولد شدن، به دنیا آمدن. مادرشون هم ام فروه نوه محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر بود اما مادرش اسماء بنت امیس بود و در دامن امیرالمؤمنین بزرگ شد و جزو شیعیان سرسخت امیرالمؤمنین بود که آخرش هم به دست عمرو عاص به شهادت رسید در جریان حمله به مصر که ایشونو توی پوست الاغی کردن، پوست الاغ رو آتیش زدن. حالا که ایشون فرزندی داشت، فرزندش دختری داشت که میشد مادر امام صادق علیه السلام. یه دختری هم دارن امام صادق باز به نام ام فروه، سه مادرشون رو هم گذاشتن روی یکی از دخترانشون. امام صادق علیه السلام یه مدتی رو هم در عراق بودن که بعضی گفتن که ایشون رو احضار کرده بودن اون ملوک بن العباس، چون یه دوره از زندگی امام صادق در دوران بنی امیه است و یه قسمتیش در دوره بن العباس صفاح و منصور دوانیقی و اینها. ایشون ظاهراً مدت 2 سال در عراق بودن که کوفه و نجف و کربلا و همه اینها رو رفتن اونجا و به اصطلاح افرادی بودن که ازدحام داشتن دور ایشون، که شخصی میگه من رفتم در حیره اون نزدیکی های کربلا که ایشون رو زیارت کنم، از ازدحام جمعیت تا چند روز موفق نشدم ایشون رو زیارت کنم. و تعداد شاگردان و راویانی که از ایشون روایت می کردن حرفای ایشون رو می گفتن تا 4000 نفرش که ثبته. اصلا افتخاری بود شاگردی امام صادق، کسانی که مفتخر بودن که ما مدتی محضر ایشون رو درک کرده ایم. خب ایشون یه خصوصیتی که داره در میان امامان اهل بیت اون ترویج علمه، که ما کتب حدیثیمون نصف احادیث تقریبا مال امام صادقه، نصف احادیث دیگه مال بقیه ائمه. خیلیه، نصفش مال امام صادق، نصف دیگهش مال بقیه همه ائمه. در دوره‌ای که در کوفه و چون شیعه نشین شده بود کوفه، حضرت در اونجا بودن، قبر امیرالمؤمنین رو هم نشون دادن به بعضی از شیعیان. تا زمان امام صادق علیه السلام مختفی بود قبر امیرالمؤمنین، چون خیلی از بنی امیه میخواستن جسارت کنن به بدن امیرالمؤمنین، که حجاج ابن یوسف ثقفی در کوفه کلی قبر نبش کرد که بتونه بدن امیرالمؤمنین رو پیدا کنه، بیرون بیاره جسارت کنه. که در کتاب القارات داره یه شخصی نامه نوشت به حجاج که به نظرم میاد که مثلا در فلان جاست قبر علی. او در جواب نوشت که ما چند صد قبر رو نبش کردیم، تا آخر پیرمردی به ما گفت که بدن علی ابن ابی طالب رو حسن ابن علی مخفیانه از کوفه خارج کرد و به جای نامعلومی برده. یعنی اینا دنبال این بودن که به بدن مولا جسارت کنن. که تا زمان امام صادق که دیگه شیعه قوت گرفت و حتی قیامهایی رو شما شاهدید سلام، که از خود بنی هاشم بعضی ها قیام کردن، مثل نفس زکیه، مثل زید ابن علی، زید شهید فرزند امام سجاد علیه السلام، که امام صادق با هیچ کدوم از اینا همراه نبود، به شیعیانش هم میگفت شما دخالت نکنید تو این قیام ها، هیچ کدوم از این قیام ها رو تایید نمی کردن، نه خودش شرکت میکرد نه به شیعیانش اجازه شرکت میداد. تا زمانی که بنی العباس سر کار آمدن، ایشون در کوفه، اونجا خب غیر از مدینه بود شیعه زیاد بود، در کوفه زیاد شده بود و ایشون میتونستن خیلی آزادانه بحثهایی داشته باشن، کارهایی داشته باشن، که خیلی از کاراشون اونجا انجام دادن. که یه سفری هم برای امام صادق گفته شده به شام، که همراه پدرشون امام باقر علیه السلام یه سفر هم به شام رفته بودن، که در زندگی ایشون حالا ثبت و ضبطه. امام صادق در میان ائمه خصوصیتی داره که معروف به رئیس مذهبه، چون تقریبا همون زمان بود که مذاهب داشت شکل می گرفت، شافعی و مالکی و حنفی و حنبلی، و البته اینا نبودن، بیشتر از اینا بودن. این چهارتا رو بعدن به رسمیت شناخته شد که مذهب جعفری که پیروان امام صادق علیه السلام هست. خب این یه مختصری بود از زندگی نامه ایشون، اما شهادتشون. یه نکته رو ما قبلا عرض کردیم در مورد ائمه، دو تا نظریه وجود داره بین علمای بزرگ مثل شیخ صدوق و پیروان صدوق. اینا قائلن که تمام ائمه به شهادت رسیدن با استناد به احادیثی که می‌فرماید و ما منا الا مسموم او مقتول، از ما کسی نیست مگر اینکه مسموم می‌شود یا با شمشیر کشته می‌شود. میگن پس تمام امامان اهل بیت به شهادت رسیدن. و حتی در مورد امام صادق هم گفته شده که به دست منصور دوانیقی مسموم شدن. اما جناب شیخ مفید در کتاب الارشاد یه بحثی داره که میفرماد شهادت بعضی از ائمه مسلمه، شهادت امیرالمومنین، شهادت امام حسن، شهادت امام حسین، شهادت آقا موسی بن جعفر، اینا مسلمه، اما بقیه امامان من خبر یقیناوری به دستم نرسیده، خبر یقیناوری که یقین کنم که به شهادت اینها یعنی حتی امام رضا علیه السلام رو هم ایشون یا امام جواد که در 25 سالگی به شهادت رسیدن، 24 سالگی 25 سالگی میگه خبر موثق و یقینی که به دست من رسیده باشه نرسیده. حالا نظر جناب شیخ مفیده. خب که نمیشه خیلی هم حالا بگیم چون خبر موثق به دست ایشون نرسیده پس حتما همی که ایشون میگه، نه، چون اخباری داریم که حالا خبر موثق هست نیست، طرف خبر موثق میدونه نمیدونه، اون خب یه بحثیه که عالم بوده برای خودش صاحب نظر بوده و نظر داده. امام صادق هم 65 سال زندگی کردن که در میان ائمه تقریبا طولانی ترین عمره، چون امامان ما همه جوون، جوون که میگم زیر 60 سال، یعنی پیامبر اکرم و امیرالمومنین 63 سال بودن، بقیه ائمه همه زیر 60 سال از دنیا رفتن. امام صادق 65 سال عمر مبارکشون بود. خب حالا امشب یه بحثی رو میخواستیم مطرح کنیم، بحث از اون مباحث مبناییه. مباحث مبنایی خیلی مهمه، اگر طرف مبنا براش جا نیفته مثل پی ساختمونه که شما چند طبقه هم که بسازی ساختمون پی نداشته باشه ممکنه با یه باد یه زلزله بیفته. اون مبنای شما باید محکم و قوی باشه که تمام علوم مبانی دارن. حالا این مطلبی که میخواییم بحثی که بگیم از اون مباحث مبناییه و اون اینه که جایگاه علوم انسانی در میان سایر علوم، یا بهتر بگیم در میان علوم تجربی چه جایگاهی داره، اصلا جایگاهی داره علوم انسانی در میان سایر علوم و رشته های تجربی آیا جایگاهی داره یا نداره، و اگه جایگاهی داره کجاست؟ علوم انسانی شامل چی میشه؟ منطق، فلسفه، عرفان، تفسیر قرآن، معارف حدیثی، علم کلام و حتی ادبیات و نمیدونم این چیزا هم دیگه شاملش میشه. حالا ما با اونا خیلی کار بیشتر رو این مباحث کار داریم. اینا علوم انسانی هست. خصوصیات این علوم چیه؟ اینا علوم انتزاعی هست، مفاهیم هست. شما فلسفه، منطق، کلام، قرآن، حدیث، این معارف رو نگاه میکنی، اینا تمام مفاهیم هست. یعنی شما در خارج برای اینا ما به ازای خارجی پیدا نمی کنی. یعنی وقتی میگیم جبر و اختیار، آقا جبر و اختیار میشه به من نشون بدی؟ جبر و اختیار در خارج نداریم که. حدوث و قدم در خارج میتونی به من نشون بدی؟ واجب و ممکن، وجوب و امکان، علت و معلول، اینا یه سری مفاهیم چی هن؟ ذهنی هن، انتزاعیات ذهن هن. در مقابل اینا چیه؟ علوم تجربی مثل شیمی، فیزیک، زیست و و و و و علومی که مستقیماً با ماده سر کار دارن. علوم تجربی مستقیماً با ماده سر کار دارن. اینجا دو تا بحث داریم، مقدمه اینا رو بگیم حالا بخوایم وارد بحث بشیم. یکی این که جایگاه این علوم، علوم انسانی در میان سایر علوم کجاست؟ یکی این که در میان سایر علوم در این عصر کجاست؟ ببینید زمان ما توی عصری هستیم، عصری جدیده، عصری که بشر تجربه نکرده تا حالا. یعنی چجوری؟ شما ببینید از 150 سال حدوداً 100 سال، 120 سال انقلاب صنعتی شما به قبل رو نگاه کنید تا اونجایی که تاریخ یاد میده، یعنی تا سنگ نوشته ها، حتی تا آثار باستانشناسی به ما دست میده، بشر چنین عصر رو تجربه نکرده بوده. یعنی از 150 سال برو به قبل تا هزاران سال انسان میخواست مسافرت کنه با اسب و الاغ میرفته مسافرت، در حالی که شما الان سوار هواپیما میشید، یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه یه کشور دیگه هستی. این چیزی نبوده که در طول سالها یواش یواش پیش بیاد. 100 سال به قبل برو تا هزاران سال پیش با اسب میرفتن این ور و بر، با الاغ و شتر میرفتن میامدن. از 100 سال پیش به قبل آدم ها میخواستن به جنگن با شمشیر و سپر و نیزه و کلاخود و اینا بوده. برو تا حضرت داوود زره میبافت، الان شستی میزنه بمب اتم شلیک میشه، موشک میزنه اون ور کره زمین. قدیم خیلی صنعت پیشرفت میکرد، منجنیق بود که مثلا 100 متر منجنیق، فکر چقدر مثلا 100 متر برد داشت، اونم یه سنگ که میخورد به دیوار، مثلا یه ذره دیوار سوراخ میشد میافتاد پایین. تازه پیشرفته بود، بلد بودن منجنیق درست کنن. از 100 سال به قبل پزشکی، اگر یه کسی مثل ابن سینا پیدا میشد، همه جا که پزشک نداشت. تو بعضی شهرها پزشک تازه حاضر پیدا میشد. اکثر مردم خود درمانی میکردن که بتونه یه ذره مثلا داروهایی رو ترکیب کنه، یه کارهایی رو انجام بده. الان چی؟ علم پزشکی به اینجا رسیده تا الان طرف تو یک کشور دیگه پشت مونیتور میشینه، پشت دستگاه، مریض توی کشور دیگه است تو اتاق عمل، به وسیله ربات جراحی میکنه، دکتر توی کشور دیگه است. اینا تو مخیله انسانهای 200 سال پیش نمیگنجید، تو مخیلشون. آقا برد صوت چقدره؟ صوت در ثانیه 300 متر. یعنی اگر یک کیلومتری کسی وایسته شما صدا کنی چقدر طول میکشه صدا بهش برسه؟ 3 ثانیه. تو آموزش نظامی برای جبهه به ما یاد میدادن میخوای شب ببینی دشمن کجاست، آتش دهنه تفنگ رو میبینی بشمر 1 2 3، صداش که آمد 3 ثانیه شد، بس بدون 1 کیلومتر با شما فاصله داره. آقا شما تلفن رو برمیداری، الو، اون ور کره زمین میگه الو، صوت چجوری میره میاد بالاتر، موبایلت روشن کنی تصویری، اون ور کره زمین تو چین با همدیگه صحبت میکنید. خب طرف میگه آقای من علم به اینجا رسیده که طرف میره کره ماه، بعد شما رفتید اصول کافی میخونید، طرف یه شستی میزنه یک کشور میره رو هوا، شما رفتید تفسیر قرآن میخونید، تازه داری بحث میکنی که جبر درسته یا اختیار درسته. طرف اینجا نشسته اون کشور رو داره جراحی میکنه، تازه تو میگی ملا صدرا گفته که اصالت با وجوده یا با ماهیته؟ از چی میگید؟ نرفو چی میزنی شما؟ مبنا درست نباشه جا میزنی؟ راست میگه. طرف رفته کره ماه، ما تازه داریم میزنیم تو سرکله خودمون که لا جبرون ولا تفویض. طرف داره اتم میشکافه، ما تازه نشستیم اصول کافی میخونیم که مال 1000 سال پیش 1100 سال پیش کلینی کلماتی رو جمع کرده که مال امام صادق تو 1400 سال پیش بوده. چی میکنی آقا؟ کجایید شما؟ چقدر عقب افتاده اید؟ اینا شبهاتیه که میگن ها. مبنا اگه درست نباشه، 1000 هم که این ساختمون رو ببری بالا با یه باد میخوابه، مبنات باید درست باشه. این قرآن به چه درد میخوره؟ اگه قرآن به درد میخورد که مسلمونا باید از همه جلوتر بودن، نه؟ پس ما یه بار باید ببینیم جایگاه علوم انسانی در میان سایر علوم در قدیم کجا بوده، یکی ببینیم جایگاه علوم انسانی در میان علومی که الان هست کجاست، یا یه جوابی پیدا کنیم که هر دوتا سوالو با هم حل کنه. چون منطق و فلسفه و عرفان و حدیث و تفسیر و اینا، این مفاهیم ذهنی، مفاهیم ذهنی هن دیگه، انتزاعی هن. چون گفتم شیمیدان میگه آقا من دارم ماده ای رو میشکافم، ترکیب میکنم، تجزیه میکنم، ولی تو حدوث قدم رو نشون من بده ببینم، جبر و اختیار رو نشون بده ببینم، توحید رو نشون بده ببینم. فیزیکدان هم همینو میگه. نه، یه مش مفاهیم ذهنیه و انتزاعیات ذهن دیگه. آقا جایگاه اینا در میان سایر علوم کجاست؟
میگه یه موقع قدیم بود مردم عقلشون نمیرسید، نمیدونستن، میگفتن خدا آفریده این عالمو. مردم عوام بودن، خرافاتی بودن، گفتن خدا درست کرده. الان علم آمده همه چی رو حل کرده. مردم قدیم وحشی بودن، پیغمبرا قانون می آوردن، آقا زنا نکن، دزدی نکن. الان دیگه بشر به جایی رسیده، به عقلانیتی رسیده. از این حرفا کدومه؟ چی رفتید می خونید شما برای خودتون؟ وقتتون رو صرف چی میکنید؟ نهج البلاغه 1400 سال پیش، قرآن 1400 سال پیش. از خودمون چهار تا بچه هیئتی بگذارید بیایید بیرون، اینا رو باید مبناش دستت باشه، ارزش این علوم رو بدونی کجاست. ارزش این علوم کجاست، جایگاهشون کجاست. هر علمی یک موضوعی داره، موضوع اون علم یعنی این که اون علم با چی سر و کار داره و در مورد چی بحث میکنه. مثلا وقتی شما میگید علم طب، موضوع علم طب چیه؟ کی میدونه؟ بلند بگید. بدن. خب اون آناتومی بدن هم که هست، زیست شناسی هم که. ها، بدن از لحاظ صحت و سقمش، بدن انسان از کدوم لحاظ؟ از لحاظ بیماری و صحتش. طب به این کار داره. طب کار نداره این سلولای تو مثلا فیزیکشون چجوریه، ساختار سلولی تو چجوریه. طب موضوعش اینه که صحت و سقم ابدان، موضوعش اینه. علم شیمی موضوعش چیه؟ علم شیمی موضوعش تجزیه و ترکیب مواده، که با تجزیه و ترکیب مواد چه مواد جدیدی میشه درست کرد. مثلا این ماده‌ای که این بلنگو ازش درست شده، چند تا ماده با هم ترکیب شدن، یا نفت رو اومدن تجزیه کردن، از توش پلاستیک در آوردن، از توش نمیدونم مواد شیمیایی کشید. این کار چیه؟ شیمیه. شیمی کارش تجزیه و ترکیب مواد. فیزیک، زیست، زیست حالا جانوری باشه، زیست حیوانی باشه، زیست گیاهی باشه، اینا باز با هم تفاوت دارن. هر کدوم یه موضوعی دارن که در مورد اون موضوع بحث میکنن. خب توی این موضوعات که بحث میکنن، آیا علمی داریم موضوع داشته باشه و نتیجه نداشته باشه؟ میشه؟ نه. اگه نتیجه نداشته باشه برای چی بحث کنیم، کار کنیم؟ اون شیمی رو اگه کار میکنیم نتیجهش برامون مهمه، اگه نتیجه ندست به دردی نمیخوره. پس هر علمی موضوع داره و نتیجه داره. حتی چند تا قسمت داره، ولی من کار به اون بحثای دیگهش ندارم، به ایناش کار دارم. نتیجه اون علم چیه؟ اون خروجیه، اونی که میده بیرون. اون خروجی مثلا علم شیمی چه خروجی هایی داره، چه موادی ایجاد میکنه که این مواد میان تو صنعت هواپیما سازی، تو خودرو سازی، اسفالت، لباس من و شما و و و اینا از مال شیمیه دیگه، که تجزیه میکنه، ترکیب میکنه این مواد رو، مواد جدیدی درست میکنه. که مقاومه در مورد مقابل سرما و گرما مقاومه. دیگه دیگه اون هیته‌ای که داره برای خودش. تمام علوم تجربی وقتی خروجیش رو نگاه کنیم میبینیم در خدمت انسانه، برای راحتی زندگی انسانه. هواپیما سازی برای اینکه من سوارش بشم اونور کره زمین پیاده بشم، درسته؟ اتم رو هم که میشکافیم موضوعش رو کار نداریم، نتیجهش یه چیزی میاد بیرون، تو علم پزشکی استفاده میشه، تو صنایع دفاعی استفاده میشه، آخرش باز نتیجهش برمیگرده به انسان. که مثلا تو صنعت پزشکی مریضی رو با صنایع اتمی مداوا میکنن. شما آیا علمی سراغ دارید که نتیجهش به انسان بر نگرده؟ بگی آقا این علم هست که نتیجهش به انسان بر نمیگرده، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. شما یه کود شیمیایی درست میکنی میدی به مزرعه که مزرعه گندم سبز بشه که گندم رو انسان بخوره، یا میدی به دام دام بخوره که بعد گوشش رو انسان بخوره. پس تمام این علومی که هست با گستردگی که الان داره، شما نتیجهش رو نگاه کنید بر میگرده به انسان. آقا امیرالمومنین فرمودن العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. تمام اینها مربوط به بدن ماست، تمام این علوم، فیزیک و شیمی و اتم و برو تا اون علوم پیشرفته، تمام برگشت میکنه به در خدمت انسانه که به انسان خدمت کنه. نتیجه تمام این علوم اینه، چون ما علمی نداریم که به انسان خدمت نکنه، خروجیش میشه این. خب آقا اینا تمام برای خدمت به منه، من خوب غذا بخورم، خوب مسافرت برم، خوب استراحت کنم، خوب کار کنم، خوب زندگی کنم. اینا همه شریف در جای خودش، اما عزیز من حالا من کی هستم؟ من کیم؟ این رو علم شیمی میتونه جواب بده به من؟ علم فیزیک میتونه جواب بده به من؟ اون اتم شناس، اتم شکاف میتونه جواب بده به من این علومو؟ نه، اونا دیگه دستشون به اینجاها نمیرسه اصلا، اونا سرکارشون با ماده است. از خود اونها بپرسی ماده چرا به وجود آمده است، یا این قوانین مادی چرا هستند، نه اینکه چگونه هستند. نه ها، ببین ما یه موقع میگیم که این بلنگو چگونه کار میکند، یه متخصص میاد توضیح میده چگونه کار میکنه، حالا بگیم چرا کار میکند، او دیگه میگه من نمیدونم. تمام شیمیدان رو میگه آقا اینو کربن با آهن میشه چی؟ فولاد. بگی چرا کربن با آهن میشود فولاد؟ یه من نمیدونم. چگونهشو میدونم چگونه میشد، اما چرا این قانون هست؟ چراشو نمیدونم. چرا با چگونه فرق میکنه؟ چرا من هستم؟ من انسان چرا هستم؟ من انسان چرا باید زندگی کنم؟ اینا رو نه فیزیک میتونه توضیح بده، نه شیمی میتونه توضیح بده، نه زیست شناسی و نه هیچ کدوم از علوم تجربی. آیا در پس این زندگی ما زندگی وجود دارد؟ هیچ کدوم از این علوم پاسخگو نیستند. خود ده حتی در مورد فیزیک خود این عالم، در مورد فیزیک خود این عالم اگه سوال کنیم ازشون، این قوانین فیزیکی که هست، جاذبه وجود دارد، زمین جذب میکنه به طرف خودش، میاد اثبات میکنه این ذرات هر کدوم مولکول ها جاذبه ای دارن، اینا وقتی جمع میشن دور هم جاذبه قوی میشه، مثل کره زمین که بشه خیلی قوی میشه، هر چی رو جذب میکنه طرف خودش. حالا بگیم چرا، نه اینکه چگونه، چرا، چرا این جاذبه وجود دارد؟ نمیدونه، نمیتونه جواب بده، چون او دیگه میگه این ورای اون موضوع علم منه. شیمیست میگه موضوع علم من تجزیه و ترکیبه، که تجزیه کنم ترکیب کنم چی میده به من، من دیگه ورای اینو نمیتونم جواب بدم. اون میره دیگه تو علوم انسانی. تمام این علوم خروجیش برای اینه که من انسان باشم. خب آقا من انسان کیستم؟ فیزیک میگه تو یه مثلا موجودی هستی با این خصوصیات. آقای فیزیک دان فقط همینه. میگه من اینقدر میفهمم. به شیمیدان میگی، شیمیدان میگه تو هستی با این تجزیه و ترکیب مواد. میگه آقا فقط من همینم. میگه من اینو میفهمم. زیستشناس. اما یه سری حقایقی هستن دیگه فیزیکی نیستن اصلا. اینا رو کی باید جواب بده؟ آیا من در فعل خودم مستقلم؟ اینو هیچ علمی از علوم تجربی نمیتونه جواب بده که من در فعل خودم استقلال دارم یا ندارم. آقا این مفاهیم ذهنی رو کی درک میکنه؟ چه قوه‌ای از ما درک میکنه؟ عقل، عقل مجرد. اصلا دین تمام مفاهیم ذهنیه، انتزاعی دین. حالا غیر اون بعد عملیش که نماز و روزه و اینا، نه، معارف دین همه انتزاعیات ذهنه و این انتزاعیات ذهن خیلی مهمه. آقا مثلا چرا مهمه؟ یه چیزی تو ذهن طرفه خیلی مهمه، بله، چیش مهمه؟ اینش مهمه. تمام عمل کرده انسان روی این مفاهیمش ذهنیشه. تمام عمل کرده انسان روی مفاهیم ذهنی اوست که چگونه عمل کند. اصلا انسان با ذهنش زندگی میکنه و با ذهنش عمل میکنه. این مثال خیلی ساده بزنیم تا حالا برسیم به مباحث. آقا فکر کنید این وسط هیئت یک دیس پر از میوه باشه. خب شما میشینید، خب نگاه میکنید، کسی دست نمیزنه که، بچه های مؤدب تا این فرمانش تعارفتون کنه، بعد یه دونه رو بردارید یا بر ندارید. حدود 100 سال پیش میدونید تو ایران قحطی آمد. حالا قحطی میگن انگلیس درست کرده بود یا به هر دلیلی کار نداریم، قحطی آمد که تو شهر خود ما هم بوده. حدود 100 سال پیش میشه. شما فکر کنید یه آدمی تو اون زمان خوابش برده باشه الان بیدار بشه، بیارنش تو این هیئت. مثل شما مؤدب میشینه سیب تعارفش کنن، میپره رو ظرف سیب، چهار تا میذاره تو دهنش. چرا؟ چون تو ذهنش اینه که قحطی هست و غذا نیست و باید من بخورم، از اینکه اینا نشستن اینا کار ندارم. پس تو ذهنشه دیگه، هرچی تو ذهنشه، انسان هرچی که تو ذهنشه اونجوری عمل میکنه. خوبی و بدی از مفاهیم ذهنیه که این کار خوبه این کار بده. ما با ذهنمون عمل میکنیم. حالا یه انسانیه تو ذهنش میگه آدم مثل تلویزیونه، خاموش میکنید تموم میشه، انسانم وقتی میمیره مثل تلویزیون خاموش میشه میره. یعنی میگه انسان با مردن دیگه نابود میشه. فکر کردید این انسان که اینجوری فکر داره دزدی نمیکنه؟ میگه چرا نکنم، من تو این زندگی باید لذت ببرم، یه بار زندگی میکنیم، باید از این زندگی لذت ببریم. این حالا لذت میخواد خیانت باشه، میخواد جنایت باشه، میخواد هر کار دیگه باشه، انجام میدیم، اشکال نداره، چون میمیریم تموم میشه میره دیگه، بذار لذت رو ببریم. اما انسانی که میگه نه بنده خدا، اون کسی که ما رو آفریده زندگی ما رو ادامه دار، ما رو برای بقا آفریده نه برای فنا، دیده او خیلی فرق میکنه با عالم. اون کسی که انسانو 70 سال 80 سال میپنداره، با اون کسی که انسانو ابدی میدونه رفتارشون خیلی متفاوته، عمل کردشون خیلی متفاوت. ایثار یعنی چی اصلا؟ کمک به دیگران یعنی چی؟ مردانگی و اینا از کیلو چنده؟ اون کسی که میگه انسان میمیره تموم میشه میره، خاک میشه میره، خب اینا رو کی باید تشریح کنه؟ چون موضوع علوم مشخصه، علوم تجربی، تمام اینا برای این بود که ما زنده بمونیم. حالا من که زنده بمونم، من کیم و تا کجا هستم، کجاییم، از کجا آمدم، کجا میرم، اینا دیگه مربوط علوم دیگه نیست، اینا رو این علوم انسانی مشخص میکنه، اینا رو این علوم انسانیه مشخص میکنه. حالا بمب اتم بزنه فلانجا بترکه یا نترکه، علوم انسانی جایگاهش تکون نمیخوره. من برای شناخت خودم از هیچ کدوم از این علوم نمیتونم بهره ببرم، برای شناخت خودم و برای شناخت ابدیت خودم، آیا این عالم خالقی داره؟ آیا این خالق عالم که این قوانین رو تو این عالم گذاشته، قوانینش رو همه رو من بلدم، یا یه سری قوانین دیگه ای هم هست تو این عالم که اگر رفتار کنی اونجور کتک میخوری، هست یا نیست؟ چون بودن نبودنش خیلی تفاوت داره. آقا این که انسان 80 سال فقط عمر داره، تموم میشه میره، یا ابدیه، اینا خیلی با هم فرق داره، خیلی فرق داره. اون کسی که انسانو ابدی میدونه میگه سعادت من به این 80 سال ختم نمیشه. اصلا تعریف سعادت فرق میکنه که سعادت انسان در چیه، که بخورم و بیاشامم و ازدواج کنم و بچه دار بشم و اینا سعادت من، یا نه آقا یه ادامه دار داستان، یا داستان ادامه داره. علوم انسانی علومی هن که مفاهیمن و در دسترس علوم تجربی نیستن که اونا بخوان برای ما مشخص کنن. بزرگترین فیزیکدان این هاوکینز بود یارو که میگفتن منکر خداست. این آقا اول منکر خدا بود چون حرف که نمیتونست بزنه، دیده بود اونا که میشناختن روی ویلچر بود و از اینجوری بود و حالا چجوری مینوشت چجوری میکرد من کار ندارم. گفتن این بزرگترین فیزیکدانه. حالا من به تو میگم داستان چی بود. این آقا بی خدا نبود بیچاره، اینقدر گوشیش پیچونده بودن رو ویلچر تو کنم نمیتونه بخوره. بگو خدا نیست تو بزرگترین فیزیکدان میشی. من فقط بگو خدا به علم فیزیک رسیده که خدا نیست مثلا. آخه بابا فیزیک به خدا چه ربطی داره؟ یعنی اثبات خدا یا عدم اثبات خدا چه ربطی داره؟ قوانین فیزیک رو تو فقط میدونی چنین قانونی هست، اینجوری عمل میکنه، اما این قانون کی گذاشته چجوری گذاشته اینا رو تو نمیدونی که بخوای اظهار نظر کنی. و عجیبه انسان وقتی میره تو فیزیک و قوانین فیزیک از خدا رو میبینه، خدا رو میبینه. علی حال حیطه این علوم فقط در ماده است، خروجیش هم برگشت میکنه به بدن انسان که انسان خوب زندگی کنه، اما مفاهیم ذهنی، انتزاعیات ذهن، اعتقاد، باور، اینها از دسترس این علوم به دورن. اونا نمیتونن تو این حیطه دخالت کنن. این علوم مثل آسمان میمونه، علوم انسانی. ما بقیه علوم مثل زمینن. زمینی‌ها دستشون با آسمان نمیرسه. پس جایگاه این علوم انسانی در صدر همه علومه. تو اول باید بفهمی من کیستم، کجاییم، سعادتم در چیست، بعد از این چیزهای دیگه استفاده کنی. بعد از چیزهای دیگه استفاده کنی که چجوری استفاده کنم، چقدر استفاده کنم. پس یه موقع گول نخورید عزیزان که طرف رفته کره ماه شما نشستی فلسفه میخونی. یه آقایی بود، حالا چون حرفش شیرین بود عرض میکنم، خیلی سال پیش یه مدتی آمده بود پیش ما درس میخوند معرفت نفس و اینا. بسیار باهوش و زیرکی هم بود، دیدم خوبه. یه از این مدتی نیومد نیومد و ما یعنی یه جایی دیدیم گفتیم سلام آقا فلانی پیداد نیست. گفت آقا یه آقایی رو من دیده با من صحبتهایی کرده که شما اول برو دینتو درست کن، برو شریعتتو درست کن، رفتی معرفت نفس میخونی، اول برو قرآن خوندن یاد بگی، اول برو مسائل شرعیتو یاد بگیر. بعد ما هم دیگه منصرف شدیم. ولی آقا یه خوابی دیدم من. گفت شما رو خواب دیدم، به من گفتید که تو در روز صحبت این همه گاو رو گوش میدی، وقت هفته دو ساعت نمیخوای معارف بشنوی. گفتم ها، تو صحبت این همه گاو، یعنی هم آدمایی که مثل گاون، الناس کلهم بهائم لا قلیل من المؤمنین. امام صادق میفرماد مردم همه حیوانن جز عده قلیلی از مؤمنین. گفتم این همه حرف میزنی میشنوی اشکال نداره، این دو ساعتی که معرفت نفس بشنوی جلو دینتو گرفته؟ شیطان بعضی وقتا فتنه میکنه. اول باش برو دینت هم درست کن، برو قرآنت هم یاد بگیر، مگه این دو ساعت معارف جلوشو گرفته؟ آقا مردم رفتن کره ماه، باشه مگه من معلوم میتونم برم کره ماه؟ آقا طرف از این ور کره زمین اون ور رو مثلا جراحی میکنه، خب من سننه جراحی کنم، باری که خیلی خوبه پیشرفت کردن، حالا چون این پیشرفته یعنی من دیگه مثلا دنبال سعادت خودم نباشم، چون طرف پیشرفت کرده شستی میزنه بمب اتم میشه، من دیگه نبینم که آیا من آخرتی دارم ندارم، عملم درسته، اینا رو بررسی نکنم؟ چه ربطی داره؟ آقا شیطان کارش چی؟ همینه، شیطان کارش مقالطه است، یه چیزایی رو میاره رنگ و لعاب میده میبافه به هم، طرف میگه راست میگه آقا، بعد که وقتی میشینی باز میکنی میگه نه راست نمیگه آقا، من هیئت نیام کجام؟ پا تلویزیون گرفته نشسته فوتبال نگاه میکنه، خیلی آدم خوبی باشه، نمیگیم دنبال گناه رفته، مثلا هیئت نیام میرن اتم میشکافن، بعد اونا که اتمو شکافتن به کجا رسیدن؟ چقدر خدمت کردن به بشریت؟ چقدر بمب اتم درست کردن؟ چقدر خدمت کردن؟ حالا کار به اقتصاد و سیاست و کلی تو جهان، اونایی که دستشونه، چون افرادی هستن اون سیاست کلی جهانی رو حالا میگن، بازم بله آقا تمام این علوم برای دنیا و بدن دنیایی ماست، اما ما یه چیزی داریم به نام روح، نفس، عقل که دسترس هیچ کدام از این علوم نیست، و این خود عقل که باید بشکافه حقایق رو به دست بیاره و بفهمه من کجاییم، و الا شما چه با هواپیما بری فلان جا، چه با الاغ بری فلان جا، نهادش دو ساعت زودتر میرسی، یه ما زودتر میرسی، ولی تو همون انسانی. آقا مطالبی که در معقول ارسطو 2000 سال قبل گفته تو منطق و فلسفه، همون رو ما داریم میخونیم، یعنی پیشرفت نداشتیم؟ نه خیر، پیشرفت نیست آقا، جدول ضرب 2 تا 4 تا 100,000 سال دیگه هم 2 تا 4 تا است، مثل علوم دنیایی نیست که شیمی و فیزیک باشه هی پیشرفت کنه تعویض بشه، تازه اونا هم یه سری چیزای ثابتاتی دارن، قوانین ثابتی دارن. بعد آقا تو علوم قدیمه رو خوندی اصلا تا بخوای بری حال علوم جدید درم بخونی؟ یه سری هستن تو فلسفه، ها ببینی تحقیقات جدید فلاسفه، بابا این جدید هیچی ندارن اینا، شما برو کتب ابن سینا رو بخون، بعد فلاسفه فروید و نمیدونم مارکس و لنین و هگل و این چیزا رو بخون، ببین یه حرف بیشتر از ابن سینا گفتن اینا، یه حرف. کانت که کانت، برو یه حرف بگو آقا بیار این تو کتاب ابن سینا نباشه. تو فلسفه داریم میگیم حالا، چون یه عده هستن اینجوری حالا دور میزنن. پس عزیزان بحثمون در مورد چی بود؟ او جایگاه علوم انسانی در میان علوم تجربی، علوم انسانی در صدر تمام این علوم قرار داره، در صدر تمام این علوم قرار داره که دسترس هیچ کدام از این علوم نیست، علوم انسانی، و قدر و ارزش انسان هم به همین علوم انسانیه، چون اعتقاد ما رو اینا درست میکنه، ایمان ما رو اینا درست میکنه. قیمت انسان چنده؟ قیمت انسان چنده؟
کسی میدونه؟ چقدر بلند بگید؟ ببین شما اسب میخوای بخری قیمت داره، یا مال نژادشه یا مال سرعتشه یا قدرتشه، ارزشش به اینه. حالا انسان خوب بخوای مثلا بخری ارزش داشته باشه به چیشه؟ قیمت و کل امرئ ما یحسن، کلام آقا امیرالمومنینه. قیمت هر انسانی به اون حسن و معرفتشه، چون انسان قیمت گذاری میکنن. باور نمیکنی آیه قرآنه، بعضی ها هستن هیچ قیمتی ندارن روز قیامت، هیچ، پوکه. ولا نقیم لهم یوم القیامته وزنا، اصلا میگه وزنی برای اینا نمی نهن. شنیدی میگه اینا عددی حساب نمی کنن. کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا مقدار داره. بعضی اصلا هیچ مقدار ندارن، هیچی کسب نکرده، فقط بلد بخوره و بخوابه و ازدواج کنه و مثلا بچه تولید کنه. یک ذره معرفت، پوک. یه ذره انسانیت، ابدا. یه بیت شعر بلدی بخونی، یه بیت شعر معرفتی که بگن آقا این یه ذره معرفت رو داره. بابا چرا پیامبر ما فرمود کسی 40 تا حدیث از من حفظ کنه روز قیامت فقیه محشور میشه؟ تو مواقفی داریم تو قیامت میگن تو مسلمانی، بله، پیغمبرت کیه؟ مثلا حضرت پیامبر اکرم. یه حدیث از ایشون بخون انجا رد شو. یه حدیث از پیامبر بلد نیست، وایستو پس. یه حدیث بخونی رد میشی. میمونن خلق کثیر که یه نفر از دنیا بمیره بیا به اونجا برسه به اینا یاد بده اینا بتونن رد بشن. قیمت انسان به اون عقلشه، به اون معرفتشه. امام صادق انسان سازه، عقول مردم رو داره بالا میبره. امام صادق نیامده به ما ماشین یاد بده، ماشین لامبورگینی درست کنیم که 4 تا بچه سوسول سوار شن سود بزنن تو خیامون رو برن بالا پایین. برای انسانیت آمدن. انبیا نیامدن درشک سازی یاد ما بدن. انبیا نیامدن علم، اگرچه خیلی راهکارهایی یاد دادن در پزشکی در فلان، اصلا کارشون چیز دیگه است. بابا این بدن تو 70-80 سال عمر میکنه تو این نشأه، تو ابدی هستی، ما آمدیم ابدتو درست کنیم. حواست باشه ابدتو خراب نکنی، بلا این بدنها چند هزار سال آقا آدم میاره رو زمین میره، هی خاک شدن، هی خاک شدن. میگه خاکی پیدا نمی کنی که خاک آدمیزاد نباشه. خاکی پیدا کنی میگه خاک آدمیزاد نیست. شعری هم هست که در کارگاه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ادامش چی بود؟ ناگاه کو گوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. نه این شعر منظورم نبود. نه اون که شعر میگه که هر دسته که بر گردن چی؟ اون دستی است که بر گردن یاری بوده است، میگه هر دسته ای که بر گردن کوزه است دستی است که بر گردن یاری بوده است. اونقدر این بدن ها آمدن رفته، روح تو دریاب که ابدی هستی و باید تا ابد سر سفره خودت باشی. فعلا خوردن و خوابیدن و حیوانات هم دارن، اونا هم مثل میخورن میخوابن، لونه دارن. خیلی ما با حیوانات اگه عقل انسان کنار بذاریم، اولاک کل انعام بل هم ازل میشه انسان. پناه بر خدا.
چقدر امامان ما زجر کشیدن، چقدر آزار دیدن، چقدر از نزدیکان خودشون آزار دیدن. مگه همین نفس زکیه که معروفه در زمان امام صادق قیام کرد و حضرت منعش کرد نکنین کارا رو، میگفت من مهدی هستم، گفت تو مهدی نیستی، اون مهدی اصلا وقتش نیست هنوز. حضرت رو زندان کرد، گفت باید تو بیای دور من که شیعان تو هم بیان دور من. حضرت فرمود نه من دور تو میام، نه به کسی میگم دور تو بیاد، به تو هم میگم قیام نکن چون کشته میشی. گفت نه تو حسودی میکنی به من. حضرت رو گرفت زندان کرد، بعدش هم جنگید و کشته شد و یه دم به اسارت گرفته شدن و به زنجیر کشیده شدن و چقدر زجر کشیدن از دست چه اون دولت های جور، چه از نزدیکان بیخرد، چه از دست نزدیکان بیخرد. چه زید باشه از شهید شدن، امام باقر فرمود نکن این کارو. چه یحیی ابن زید فرزندش هم قیام کرد بعد از یه مدتی که امام صادق پیغام فرستاد نکن کشته میشی. محمد دیباج از اون ور، تو اینا زمان امام صادق و امام صادق علیه السلام رو دارم میگم، کسایی که قیام کردن بر علیه ظلم، که حضرت میگفت من این حکومت ها رو قبول ندارم ولی شما قیام نکنید، وقتش نرسیده. خب
شب شهادت امام صادق علیه السلام، روحی فدا، روحی فدا. که امام صادق علیه السلام تب کرده بود. دستمالی خیس می‌کرد روی پیشانیش می‌گذاشت. بعد با صدای بلند جوری که همسایه‌ها می‌شنیدن صدا می‌زد یا فاطمه بنت محمد، یا فاطمه بنت محمد، یا فاطمه بنت محمد، اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت، اللهم كن غنيا الهجة صلواتك وعلى في هذه خیابنا لحسن یابنا لحسن یابنا لحسن یابنا لحسن یابنا لحسن یابنا لحسن صدا بزن آقا تو یابنا لحسن
يابن الحسن يابن الحسن يابن الحسن يابن الحسن يابن الحسن